بسم الله. جلسه 12 خرداد 1397. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله و عجل اللهم فی فرج مولانا بقیت الله. عرض میشه که ما میخواستیم بحث اهمیت ساختار علم اصول و نوع نگاه و تقسیم بندی رو درش مطرح کنیم. عرض شد که این ما بعد از شیخ یعنی خود شیخ اعظم، قبل از شیخ اعظم به نظر میرسه نه این که یک مهندسی جزئی نشده باشه، ولی مهندسی اینطور کلی که اگر فقیه دستش به ادله برسه خب با ادله سر و کار داره، اگه نرسه باید بیاد سمت این اصول اولیه، همچی ما مهندسی نداشتیم. بعد از شیخ هم ظاهرن همه این فقهایی که اومدن تو همین مهندسی حالا یک چینش دیگه ای دادن، توجه می فهمید. ولی مهندسی همینه، بیشتر هم نسبت به سنخ ادله بود که حالا آقای خوی دیگران اینا، سنخ دلیل، سنخ ادله یا این دلالت دلیل، اینم این بزرگان دیگه می بود. لذا ما اگه بخوایم به ساختار علم اصول که مهندسی بکنه و این چینش مهندسی داشته باشه، ما اینو یکی از موازین صاحب مکتب بودن بگیریم، توجه می فرمایید. اگر بخوایم بگیم که یکی از موازین صاحب مکتب بودن در علم اصول این استش که ساختارش استنباط رو مهندسی بکنه، بلا شک آقای سیستانی یکی از کسانی استش که ساختار ایشون استنباط رو مهندسی میکنه. و یکی از نکاتی که هست انصافا، حالا چه شیخ اعظم اون ساختاری که چیدن چه ایشون این ساختاری که چیدن، این ساختارها ما رو به واقع نزدیک میکنه. یعنی ما الان که نگاه میکنیم میبینیم خب واقعا یه سری ادله‌ای هست که این برای نبود دلیل بر حکم شرعی بر ما قرار داده شده، و منتها چیزی که هست در طی هزار سال این تازه به صورت خیلی روشن و منفه معلوم شده. از این طرف باز تقسیمی که آیت سیستانی چیدن وقتی ما نگاه میکنیم در نقاط مختلف، باز هم انصافاً بینی و بین الله این تقسیم ما رو به واقع و اینکه بهتر حکم شرعی رو استنباط بکنیم نزدیکتر میکنه. و حالا اگه حالا تفسیر اینطوری بگیم خدمت شما عرض میشه که منتها تفاوتی که ساختار ایشون داره، ساختار شیخ بر اساس نوع دسترسی به ادله یا حالات وجدانی یا درجات وجدانی نسبت به ادله است که قطع و ظن و شک باشه. منتها ساختاری که آقای سیستانی دارن، این ساختار ایشون بر اساس حکم شرعی مهندسی، یعنی زاویه مهندسی در اونجا و زاویه مهندسی در اینجا فرق میکنه. این زاویه مهندسی بر اساس حکم شرعیه و این خیلی مهمه. من حالا اون مثالهایی که البته توی ذهن خودم هست، توجه میکنید، اون مثالهایی که توی ذهن خودم هست برای اینکه نوع نگاه به حکم شرعی چقدر میتونه مهم بشه رو عرض میکنم، گرچه با مثالهایی هم که ایشون زده باز ما مثال داریم. مثلا برای همون یکی از نکاتی که بسیار ایشون روش کار کرده و کار داره و جزء مبانی مهمشونه، بحث اعتبار قانونی و اعتبار ادبیه. خب ایشون عدلیت ما اخذت حتی تعدی رو این اعتبار قانونی نمیدونه، اعتبار ادبی میدونه، و خب این خیلی مؤثره. یعنی من اینو حکم شرعی نمیدونم، این یه اعتبار ادبی شده. این اعتبار ادبی هم مثلا دیگه حد اکثرش اینه که میرسونه که دستی که چیزی دستش هست زامنه نسبت مثلا به اون، اگر مثلا حالا افراط و تفریطی داشته باشه، اگر کسی چیزی رو از کسی گرفت نسبت به اون زامنه، بیشتر از این چیزی نمیرسونه. حالا من صفحش رو نمیدونم، ولی ایشون توی اینجا مطلب رو فهمیدن. ما روی همین نکته‌ای که ایشون ساختارش مهندسی بر اساس حکم شرعی میکنه، من میخوام یه مقدار اهمیت‌هاش رو توضیح بدم. مثلا شما نگاه بکنید، ما خب میخوام بگم که ببینید اصلا چقدر مهمه که حالا یکی از بحث‌های ایشون همین بحث حکم شرعیه دیگه، و مراحل حکم شرعی و نمیدونم این مسائلی که هستش اینا. ما مثلا میگیم که مشهور، نظر مشهور این هستش که امام حسین علیه السلام درست، حالا تعبیر قیام هم شده، البته نه که تعبیر ما و الان هم تعبیر رایج تعبیر قیامه، منافاتی هم نداره، ولی میخوام بگم که آقا ما یه باب امر و نهی از منکر تو فقه داریم، درسته؟ شروط امر معروف و نهی از منکر رو همه میدونیم که شروط امر و نهی از منکر چیه. من میخوام نگاه کنیم، به شما عرض کنم که ما این حکم شرعی ها رو وقتی خوب نشکافیم ببینید که ما چه معضلاتی میخوایم داشته باشیم. مثلا گفته شده که آقا مثلا همه میگن که امام حسین علیه السلام برای امر و نهی از منکر این کارو کردن، درسته؟ یکی از شرایطی که امر و نهی از منکر، من چند تا سوال اینجا هست، یکی این هستش که چطور امام حسین زمان یزید یهو دیدن که باید امر و نهی از منکر بکنن، زمان معاویه این حکم وجوب نداشت، مثلا فعلیت نداشت، چی بود مسئله سر چی بود؟ شما تا معاویه فوت کرد احساس کردین که باید امر و نهی از منکر بکنید؟ قبل از اینکه معاویه فوت بکنه همچین مثلا مسئله نبود؟ این حکم شرعی امر و نهی از منکر که شروطی که برای ما گفتن، مثلا مثل اینکه ضرر جانی نداشته باشه، احتمال تأثیر بدی و اینا، ولی حالا میخوام اینو بگم، این امر و نهی از منکر واقعا شروطش، این حکم شرعی، ما واقعا این حکم شرعی رو درست شناختیم؟ میخوام به شما بگم که ببینید یکی از بحثایی که به درد میخوره شناخت سنخ حکمهای شرعیه. ما امر و نهی از منکر و یه حکم شرعی، مثلا شما فرض کنید یه چیز مثل طهارت میدونیم، مثلا طهارت چجوری یه شروطی داره، مثلا امر و نهی از منکر یه شروطی داره، ولی خب ببینید اینجا چه معضلاتی پیش میاد. تا این معاویه بود که معاویه جنایتهایی که کرد از یزید خیلی بیشتر بود، یزید کاری نکرد، تازه سر کار اومده، درست؟ حالا شما بگو عرق خور شراب خور و علنی هم این کارها رو میکنه، معاویه هم میدونستن کارو میکنه. شما ببینید تاریخ رو نگاه کنید، معاویه پشت پرده این کارها رو میکرد، معاویه تو کاخ این کارها رو میکرد، و خب کسال شما حاکمی اگه تو کاخ این کارها رو بکنه، درسته که تجاهر به فسق نداره، ولی بین مردم که بالاخره میپیچه نمیپیچه؟ خواننده که تو اون شهره که میاد، مثلا خواننده های زن یا زنای فاحشه که تو اون شهر بودن می اومدن برای معاویه از پشت پرده ساز و آواز و اینا، معاویه هم اون طرف پرده با بعضی از این فواحش بود. خب این نمیره بگه که ما دیشب پیش معاویه بودیم، مردم بالاخره پچ پچی توشون نمیپیچه؟ میفهمن، بالاخره مردم میفهمن که بابا معاویه مثلا از این خرابکاری ها داره، درسته؟ خوام بگم درست حاله، شاید معاویه مثلا تجاهر به ممکنه که بگه آقا فرقش این بود که مثلا یزید تجاهر به فسق داشت، معاویه نداشت، بالاخره بین مردم هم پیچیده بود که این آقا فسق میکنه، حالا ولو جلو مردم شراب نخوره. غیر از این که بعضی از چیزاش که دیگه کاملا تجاهر به فسقه، مثلا اینکه شما بیای نماز جمعه رو چهارشنبه بخونی مثلا، اینا که دیگه خلاف شرع مسلمه. ولی میخوام عرض بکنم که این چه جوری حکم شرعیه که امام حسین تا دیروز که معاویه بود جنایتاش هم بیشتر بود، چقدر آدم کشته بود، شیعیان رو اموالشون رو میگرفت، حکمایی که داده بود نسبت به شیعیان که اموال و نفوس و ایناشون همه باید مصادره بشه و و و و بزرگان شیعه رو کش، خیلی کار رو کرد معاویه. خب این تا دیروز که معاویه بود، خب شما این حکم شرعی نبود، امروز که یزید اومد این حکم شرعی هست؟ این یه سوال. دوم که ما تو امر و نهی از منکر بگیم که نباید ضرر جانی داشته باشه، خب دیگه ضرر جانی که دیگه امام حسین دیگه از ضرر جانی به خودش که هیچی، به تمام خانواده ضرر جانی رو خریده، جانی مالی آبرویی، درسته؟ ما میگیم امر و نهی از منکر یکی از شرطش اینه که ضرر نداشته باشه، این چه جور امر و نهی؟ حالا البته میگم من چه نظر مشهور دارم میگم، یه کسی مثل آیت الله شبزندار خب الان بحث امر و نهی از منکر دارن، ممکن بگه نه این مثلا اولا اینکه قیام بود، جهاد بود، بعد اونجا جهاد دیگه، جهاد مثلا واجب دفاعی هم بود، مثلا توجه میفرمایید که دیگه بر همه مثلا واجب بود و اینها، و یا اینکه حالا مثلا شرایط برخلاف، ممکن توجیهاتی بکنن. میخوام بگم که امام خودش میگه من دارم امر و نهی از منکر میکنم، مشهورم قبول میکنن، ولی همین مشهوری که قبول کردن، شروط امر و نهی از منکری که ما داریم میگیم برای این امر و نهی از منکر جور در نمیاد. ضرر جانی نشه. خب دیگه امام که دیگه اصلا دیگه ضرر جانی که دیگه ببینید چه و از تمام خود و خانواده، یعنی یه دونه امام سجاد کفه چیز بوند. ما چیه که حالا داشتیم، نه اینکه نداشتیم، ولی شما ببینید زبده شیعیان به اعتراف خود امام حسین علیه السلام اینجا کشته شدن. زبده شیعیان حبیب ابن مظاهر بسیار مهمه، مسلم ابن اوسجه بسیار مهمه، عباس ابن علی سلام الله علیه و سلام الله علیهم اینا بسیار مهمه. بعد حالا ضرر جانی شما به اینا مثلا حالا بگیم که، ولی از این طرف به خود امام، خود امام شهید شد. بعد شما ببینید مثلا میگم و امام رضا از حیث یار، از حیث خیلی از چیزهای دیگه، خب شرایطش از امام حسین خیلی بهتره. امام حسین، امام رضا شرایطش از امام حسین خیلی بهتره. این یه مسلم تاریخیه، چون از زمان امام صادق یک طبقه علمای شیعه و شیعه داره ساخته میشه، احکام میدونن، یه سیراشون مبارزن. معلی ابن خنیس به خاطر مبارز بودنش داره دار زده میشه و افراد دیگه ای که اصلا. امام رضا که یک عالمه از این افراد دور و بر خودش داره و شمشیرزن که یک عالمه شمشیرزن داره در خراسان، در جای دیگه، در جای دیگه. یکی از ادله‌ای که خیلی این روشنه همینه که مأمون یه جور بالاخره میخواد امام رضا رو کنترل کنه دیگه. ما اینو که قبول داریم، میخواد امام رضا رو کنترل کنه که ولیعهد بهش میده. چطوره که اینجا ولیعهد میخوام به امام رضا بدن، امام رضا میپذیره؟ امام حسین بهش گفتن بیعت کن، درست؟ یه بیعت با یزید بدتر بود یا اینکه ولیعهدی که امام رضا پذیرفت؟ اگه امام رضا، خب شما فرض کن امام ولیعهد شده، شما مثلا مأمون شما فهم کنه با یزید فرق خاصی داره؟ من البته جواب دارم نسبت به اینها، نه اینکه جواب ندارم، ولی میخوام بگم که ببینید ما اصلا احکام شرعی رو بعضیش رو واقعا خوب نمیشناسیم. چطور میشه که امام رضا داره به شما عرض بکنم که ولیعهدی یه آدم فاسق فاجر تمام عیار رو میپذیره و عده و عدهش از امام حسین بیشتره، ولی امام حسین یه بیعت معمولی به صرف این که من بیعت کردم، همین، از همین نمیخواستن، چیزی دیگه نمیخواستن. مگه دیگران چیکار کردن؟ مگه عبدالله ابن عمر چیکار کرد؟ مگه بعد امام حسین کسایی که بیعت کردن چیکار کردن؟ عبدالله ابن عمر پسر زبیر، عبدالله ابن زبیر اینا بیعت کردن، یزیدم با اینا کاری نداشت. همین عبدالله ابن عمر که بیعت کرد یزیدم باش کاری نداشت، یه بیعت میکرد امام حسین تمامشون میاد، خودش رو تمام اهل بیتش جونشون نجات میداد. امام رضا عده و عدهش از امام حسین بیشتره ولی ولایت عهدیه میپذیره. تهدید به قتل هم شد دیگه، امام حسین و امام رضا علاوه تهدید به قتل هم یه حالت دارن. امام رضا تهدید به قتل شده، امام حسین هم تهدید به قتل شده. چطور میشه که امام رضا امام حسین نمیپذیره و اون مسائل بار میاد ولی از این طرف چی؟ امام رضا میپذیره. امر عرف نهی از منکر به امام رضا واجب نبود؟ سلطان جائر نبود مأمون؟ مأمون شما ببینید چه کثافتکاری هایی کرده، هر کثافتکاری که یزید کرده مأمون هم کرده. تو فهم کنی یعنی مثلا مأمون فهم کنی برای زنا مهم بود، برایش عرق خوری مهم بود، حالا یه فرقی که شما بگو که یزید اینا رو علنی انجام میداد اونا نمیداد، ولی به این نیست. حکامی زمان ائمه دیگه هم بودن علنا اینا رو انجام میدادن. میدونید زمان امام صادق یا امام کاظم علی یادم نمیاد، زید که قیام میکنه زمان امام صادق، یکی از حکام بنی العباس قرآن رو به تیر میبنده ولی امام قیام نمیکنه. یزید قرآن رو به تیر بست؟ یا میدونی قبر امام حسین شخ میزنن؟ متوکل پدر مأمون همین کاری کرد، قبر امام حسین شخ زد. یزید این کاری کرد؟ یزید یه عرق میخورد علنی، یه میمون بازی و سگ بازی. یعنی بخوای بگی که کارهای یزید یه جور بیشتر به خودش چیز بود، نه اینکه برای جامعه هم بد نبود، جامعه هم میدید تحت تاثیر قرار میگرفت، ولی از حیث ظواهر کار یا باطن کار، حتی ما خصوصا باطن کار بخوایم در نظر بگیریم، خیلی خلفای اومدن بدتر از یزید بودن، یا مثل معاویه بودن. چطور شما با این آقا صلح نکردین، با اونا صلح کردین؟ شرایط امرف نکردین. ببینید ما حکم شرعی اینو میخوام بگم، اینکه اصول جوری چینش پیدا کنه که ما حکم شرعی خوب بشناسیم خیلی موثره. من یه مثال دارم برای شما میزنم، حکم شرعی امرف نهی از منکر شما نکنید، این شبهه توش هست.
این خاطر اصول ضعیفه؟
بله، یه علتش اصول ضعیفه. بله، من از نظر بنده یه علتش اصول ضعیفه. حالا من میخوام بالاتر برم. ببینید این یه حکم شرعیه. آقا مگه نمیگید امر رفع نهی از منکر، درست؟ خب ما بالاخره معروف چیه، منکر چیه، اینا اصلا ما مثلا یکی از چیزهایی که خیلی روشن من دارم میبینم، ببینید ما یکی از بالاترین منکرات رو والی و ولایت والی جائر میدونیم، این تو شکی نیست تو روایت ما، و به حسب والی و ولایت جائر احکام فقهی ما در امر معروف و نهی از منکر داره تغییر میکنه. من میخوام اینو به شما بگم، امر معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین احکام سیاسیه که اصلا شناخته نشده. من تعارضش به شما عرض کردم، چطور میشه امام رضا با اون عده و عده، با مأمونی که اتفاقا حکومتش هم متزلزله، مأمون حکومت متزلزلی داره، تو خود بن العباس مشکل داره، امین باش مشکل داره. حالا فیلم امام رضا رو دیدین؟ من نمیخوام بگم فیلم دقیقی بود، ولی همه میدونیم با خود بن العباس مشکل داره، با شیعیان مشکل داره، عده و عده‌ای که امام رضا داره، نه حاکم در اون قدرته. یعنی شما بخوام اینو عرض کنم، یعنی یزید در اوج قدرته، مأمون در اوج قدرت نیست. عده و عده‌ای که امام رضا داره مطلقا امام حسین نداره. چطور میشه امام حسین میگه من برای امر رفع نهی از منکر کنم، خودش کشته شه، خانواده‌اش اینطوری شه، امام رضا همچین چیزی نمیگه؟ یه چیزی اینجا هست ما اینو درست نفهمیدیم.
اصول
چرا اصول تمهید میکنه؟ خب ببینید ما نگاه کنید، من اینو میخوام، من میخوام اینو بگم. ببینید ما خب یکی از بحث هایی که من حالا اینو چون پرسیدین میگم، حالا هی شعارا و حرفایی هست که اصول فقه حکومتی، اصول فقه حکومتی، بعد حرفایی که میزنن بینی و بین الله ضعیفه. ما مثلا این چیزایی که شما میگید چیز نمیکنه انصافا. حالا من کار ندارم یه نکات علوم انسانیشو کار ندارم، این که مثلا یه آقایی مثلا از علم اصول میخواد کل علوم انسانی متحول کنه، بابا علم اصول مثلا نکات معرفت شناسی که توش نداره. که شما در علوم انسانی یکی از مشکلاتی که دارین تو بحث معرفت شناسیه، یکی از مشکلاتی که دارین تو مبحث انسان شناسیه، علم اصول که اصلا به این چیزا کاری نداره. شما بعد یه علمی که اصلا سر تا پاش نمیتونه این علوم انسانی که ما باش میخوایم سر و کار داشته باشیم و کار داشته باشیم و پشتیبانی بکنه، میخوایم بیا این علم اصول رو یه کاری کنین تمام اینا رو پشتیبانی کنه، نمیتونه واقعا کارو بکنه. این اوله. ثانیاً حرفایی که شما میزنید اصلا حرفایی نیستش که الان این مجامع علمی ما که دارن اصلا رو مبانی علمی که دارن بپذیرن. من اصلا کاری به درست و غلط بودنش ندارم، میگم آقا این مجامع علمی ما این حرفا رو نمیپذیرن، حالا ممکن درست باشه ممکن غلط باشه. مثل منطق فازی که اومد، منطق فازی رو مجامع علمی نمیپذیرفتن، حالا درست بود یا غلط بود این حرف دیگه ایه. بعد از یه مدت پذیرفتن. ولی من میخوام بگم که خیلی قضیه تو با منطق فازی توی قضیه ما فرق میکنه. حرف هایی که میزنن انصافا ضعیفه. اگر ما بخوایم یک طرح خوبی برای اصول فقه حالا حکومتی بگیم، من که اعتقاد ندارم که حالا بگیم حکومتی و فلان، ولی ما اگه بخوام یه طرح خوبی برای اصول فقه حکومتی داشته باشیم، یکی از نکاتی که به ما کمک میکنه بحث انواع حکم شرعیه. ما نباید امر معروف نهی از منکر یا جهاد رو مثل طهارت چهار تا شرط ساده فکر کنیم داره، یا حتی به شما بگم که چهار تا شرط، دو تا شرط کلی داره، مثلا زمان و مکان. نه برادر من، این زمان و مکانی که امام خمینی نیست رحمت الله علیه فرمودن که کاملا درسته، ولی اینطور هم نیستش که دو تا حرف زمان و مکان بزنیم مثلا امر معروف نهی از منکر مسئلهش حل بشه. من دارم به شما میگم، مگه نمیگین زمان و مکان؟ خب زمان و مکان امام رضا که بیشتر راه میداد برای قیام تا امام حسین، پس چه امام حسین قیام کرد امام رضا نکرد؟ امام صادق، این امام صادق میره تو منا که همه هستن، میدونید زمان امام صادق چه زمانیه؟ زمان امام صادق زمان انتقال حکومت از بنی امیه به بنی العباسه و امام یار داره. امام صادق به اندازه که بخواد قیام بکنه و کار بکنه یار داره، ولی نمی کنه. دلیلی که من دارم به شما میگم که به اون اندازه یار داره، شما برید ببینید امام صادق توی منا میاد میگه که حاکم بعد رسول الله منم، حاکم بعد رسول الله امیرالمومنین، بعد امیرالمومنین حسن ابن علی، حسین ابن علی، سجاد، باقر و بعد منم. ما شرایط رو نشناختیم، ما این امر معروف نهی از منکر یه چیز معمولی میدونیم، مثلا نمیدونیم این شرایطش چیه. بحث جهاد همینطوره. بابا جهاد شرایطش فرق میکنه با طهارت. قدرتی که ما توی جهاد میخوایم بگیم، قدرتی که توی جهاد و قدرتی که توی امر معروف نهی از منکر ما میخوایم در نظر بگیریم، با قدرتی که توی مثلا طهارت میخوایم در نظر بگیریم یا تیمم میخوایم در نظر بگیریم، اینا فرق میکنه. ما اگه بخوام یه پل خوبی از فقه یا اصول فقه به فقه حکومتی بزنیم، یکی از بهترین کارا این استش که ما بیایم انواع حکم شرعی رو شناسایی بکنیم و بفهمیم این احکام شرعی شرایطشون فرق میکنه با احکام دیگه. امر معروف نهی از منکر یه چیز مثل طهارت نیست. حتی امر معروف نهی از منکر معمولی که بنده بخوام به یه بد حجاب تذکر بدم یا به یه ریش درش تذکر بدم، این مثل امر معروف نهی از منکر سلطان جائر نیست، شرایطش فرق میکنه. ما اصلا اینا رو نگاه نداریم. لذا شما ببینید چه معضلاتی داریم. الان استاد شبزنده تو بحث امر معروف نهی از منکر هر چی باشون صحبت میکنی، ایشون میگه نه این امر معروف نهی از منکر فقهی که ما میگیم اینه. بابا مگه اون مثلا امر معروف نهی، مگه مثلا امام حسین کار خلاف فقه کرد؟ مگه امام رضا کار خلاف فقه کرد؟ مگه امام صادق کار خلاف فقه کرد؟ ما توی همه ائمه میگیم اشهد انکم که شما آمر به معروف بودید ناهی از منکر بودید. پس چه جور امام رضا آمر ناهی از منکر بود که ولایت والی جائر رو میپذیره، اون وقت امام حسین نمیپذیره؟ و اینا میدونید ما الان تو دنیای اسلام با این مسائل سر و کار داریم ها. الان در یمن که اکثرا زیدیه هستن، نگاهشون ما اگه یعنی یکی از چیزایی که بتونیم با اینا صحبت پیدا بکنیم تو همین بحثای فقهیه، ما اینا ائمه ما رو تو همین زیدیه یمن، همین حوثی‌هایی که الان سر کار هستن، حالا من کاری ندارم به این که تصورات ما، تصورات حتی مسئولین بالای ما چقدر نسبت به یمن و اینا غلطه، من اصلا به اونا چم کاری ندارم، ولی همین حوثی‌ها، همین زیدی‌ها، همین عبازی‌ها در عمان، همین هایی که زمان اهل بیت با اهل بیت مشکل داشتن سر اینکه اهل بیت چرا قیام نمی‌کنن، شما ببینید اینا الان اهل بیت ما رو آدمای اهل خورد و خواب می‌بینن. میگم بله یه امام حسین کاری کرد، بقیه اهل بیت آدمای خوبی بودن، ولی علمایی بودن، بالاخره درسای فقهی داشتن، عالم بودن، عارف بودن، یه آدمایی مثلا ما مثلا فلان عارفمون چجور گوشه گیر بوده به هیچی کار نداشته. اینا نگاهشون به ائمه ما اینطوریه. اینا یه چیزایی است که ما حتی اگه فقهمون رو تا این مقدار و اصولمون رو تا این مقدار ارتقا بدیم، میتونیم اصلا با فرق دیگه حتی یه مقداری صحبت و تعامل و بیان پیدا بکنیم. اینا خیلی مهمه و ما متاسفانه رو اینو کار نکردیم. ما اصلا یکی از بحثایی که حالا ایشون فقط در حد این که تقسیم اعتبار ادبی و قانونی و اسلوب جعل اعتبار قانونی و ایشون خیلی بحثای خوبی دارن، ولی ما به خیلی بیشتر از این احتیاج داریم. شما وقتی بیاید سنخ احکام شرعی رو جدا بکنید، ما سنخ شناسی نکردیم. مثلا بفهمیم که بابا سنخ احکام عبادی با سنخ احکام شما فرض بکنید سیاسی فرق میکنه، با سنخ احکام اقتصادی فرق میکنه. شروط احکام اقتصادی، چیزای مرتبط با احکام، اینا سنخشون فرق میکنه با سنخ احکام سیاسی، شروطشون فرق میکنه. همه جا شرط عام قدرت و تکلیف و نمیدونم عقل و بلوغ و اینا اگر باشه، قدرت که در مثلا حکم شرعی که ما نسبت به امر و نهی از منکر داریم خیلی فرق میکنه با قدرتی که مثلا ما توی طهارت میخوایم داشته باشیم، با قدرتی که مثلا شما فرض کنید ممکنه توی احکام اقتصادی داشته باشیم. ما اصلا اینو خوب نشناختیم. این خود حکم شرعی، توجه میکنی؟ این مثال برای خود حکم شرعی. من میخوام یه قدم بالاتر برم. ما یکی از چیزایی که احتیاج داریم اصلا شناخت لوازم و مسائل مرتبط به قانونگذاریه، خود قانونگذاری، نه اینکه خود قانون، خود قانونگذاری. مثلا خود قانونگذاری رو نمیشناسیم و لوازم قانونگذاری رو نمیشناسیم. من چند تا مثال برای شما بزنم. مثلا شما ببینید شراب، خب شراب در شریعت رسول الله به تدریج حرام کامل شد. ما این از تقریبا میتونیم بگیم که مسلمات فقهمونه، هم آیات قرآن راه میده هم چیزای دیگه راه میده. شراب به تدریج حرام شد، یعنی قانون حرمت شراب، اینکه حرمت مطلق شراب و اینکه اصلا حق ندارین شراب خرید و فروش و چیزای دیگه، به تدریج این قانون گذاشته شد. ما اصلا این رو دقت کردیم کدوم قوانین؟ آیا شراب خاص بود؟ مثلا الان با وضعی که ما داریم شاید یک کسی توی جامعه خیلی راحت تر بتونه شراب رو یک جا تحریم کنه تا حجاب، متوجه این؟ مثلا یه عده مسلمانایی هستن شاید خیلی راحت تر بهشون بگه که آقا یهو شراب بذارید کنار ها، تا اینکه مثلا یهو بهشون بگه با حجاب بشید. مثلا بهشون میتونه بگه که آقا سر نماز باید با حجاب باشی این مقدار، حالا بعد اگه قبل از غیر نماز خواستی بی حجاب باشی اب نداره. مثل شراب مثلا گفتن آقا، اول گفتن که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، شما نماز نخونید اگه مستید، اول مستیتون از بین بره بعد نماز بخونید. بعد اومدن گفتن که بله شراب یه منافعی داره فلان بیساره ولی ضررش بیشتره. مثلا اومدن تحریم‌های اقتصادی و اینا کردن، گفتن که آقا بله شراب خرید و فروش نکنید. مثلا بعد کلن گفتن که خوردن و خرید و فروش و در نماز و غیر نماز و همه اینا حرام. حالا ما مثلا یه مراتبی توی حجاب قائل بشیم، نمیشه؟ آیا واقعا شراب خصوصیت خاصی داشت؟ آیا این واقعا شأن ویژه رسول الله بود و غیر رسول الله نمیتونست این کار بکنه؟ نمیتونه این کار بکنه. خود قانونگذاری، یا ببینید نحوه قانونگذاری. مثال دیگه برای شما بزنم. مثلا ما یکی از چیزایی که برامون اصلا مشخص نیست، مثلا تفاوت، مثلا حالا باز قانون گذاری رو هم شما عرض بکنم، حالا بعد یه مثال یه باز یه جنبه دیگه این بحث رو بگم. ببینید در بحث قمار در مکاسب یه روایتی هست که یه عده‌ای با هم قمار کردن سر یه گوسفندی، بعد دعواشون شد، حالا الان یادم نیست متاسفانه نتونستم امروزم نگاه بکنم، حتی یه شکی داشتم که این روایت تو خود مکاسبه یا اینکه اون میرزا محمد تقی شیرازی در اون حاشیه مکاسبشون روایت رو بردن، ولی میدونم تو بحث قمار زیل بحث قماره و حالا یا تو حاشیه میرزا محمد تقی شیرازیه یا تو خود مکاسبه، حالا ایشون هم به مناسبت بحث کرده. یه روایتی اونجا هست که یه عده افرادی اومدن قمار کردن سر یه گوسفندی و بعد دعوا شد و بعد امیرالمومنین فلان طور بینشون حکم کرد. بعضی اشکال کردن به روایت، گفتن این روایت با قواعد نمیسازه. چرا نمیسازه؟ چون که مثلا من، خب گوسفند مال من بوده ولی من مثلا شرط رو برده بودم، درست؟ وقتی شرط بندی میشه که مال منتقل نمیشه. گوسفند مال شما بوده، من شرط بندی رو بردم. خب حالا یه دعوایی شده، مثلا اینکه ظاهرا یه مقدار گوسفندم میخورم بعد یه دعوایی میشه. یکی از چیزایی که اونجا هست ایرادی که کردن، گفتن این روایت طبق قواعد نیست. چرا؟ چون مثلا گوسفند مال شما بوده، من خوردم دیگه، من این مقدارشو ضامنم چون به ملک من که منتقل نشده، درسته؟ من باید پولشو بدم. ولی همچی چیزی تو روایت نیومده، امیرالمومنین اینطوری حکم نکرده. روایت از خود درون خودش اشکال داره. من از نظر بنده، کسایی که این اشکالو میکنن و کم له من نظیر، در شما در باب قضا ببینید چقدر اینجوری ما روایت داریم. مثلا یکی از روایتی که از امیرالمومنین فرمود که آقا دو نفر زن بودن، این دو نفر گفتن که دو تا زن اومدن ادعا کردن یک دونه این بچه مال ماست، درست؟ حضرت گفتش که این بچه رو بگیرید بکشید، هر کسی زورش بیشتر بود بچه مال اون، درست؟ بعد که اون کسی که یکی بچه رو ول کرد، اون خانم بچه رو گرفت، حضرت گفت بچه مال اون خانمیه که ول کرده. خب بالاخره مثلا میگم شما فرض کن این بچه رو اومد مثلا اینا کشیدن به بچه، صدمه ای مثلا وارد شد، آیا مثلا فکر اینا رو امیرالمومنین کرده بود حالا اومدی بچه رو میکشیدن صدمه وارد میشد؟ بالاخره کی باید این پول صدمه رو بده؟ نه علم غیب نیست، نه امیرالمومنین امیرالمومنین تو باب قضا یک روایت من پیدا نکردم که به علم غیب خودش عمل بکنه. ها؟
ظاهر قضیه اینجوری حکم کردن.
خب اینجا حضرت از... نه حضرت داره تعلیلی میکنه، حضرت تعلیل کرد، گفت تو مادرش هستی چون که این بچه آسیب میدید اگه میخواست اینجوری میشه،
هر کی
بچه رو تونست مادر ول کرد دیگه، گفت تو مادرش هستی چون اگه بچه اینجوری کشیده میشد بچه آسیب میدید، تو ول کردی به خاطر اینکه بچه آسیب نبینه. خب تعلیل عقلایی داره میکنه، نه علم غیب نیست، تعلیل عقلایی و این واقعیتیه. شما هم نمیتونید بگید هست.
خب
اذا جعل احتمال بطل الاستدلال از هر دو طرف.
قضیه مجمل بشه دیگه ما نمیتونیم به این استناد بکنیم بگیم حضرت یه راهکاری از این در بیاریم که ما تو قبل
باشه. شما هم نمیتونید برای علم غیب بهش استناد بکنید.
خب نمیتونیم، ولی ما خودمون قد با علم غیب
من به این کار ندارم. میخوام بگم که روایات باب قضا رو شما ببینید. حالا من روی این روایت کار دارم. از نظر بنده حضرت اینطور حکم کردن و خیلی از جاهای دیگه در باب قضا شما نگاه میکنید ببینید حقوق استیفای کامل نمیشه. قضاوت ائمه؟ بله قضاوت ائمه اینجوری کامل حقوق استیفا بشه، توجه میکنید؟ حالا ما البته باید توجه به نوع مباحث هم داشته باشیم، مثلا ممکنه بحثای زن و شوهری یه جور دیگه حضرت مثلا قضاوت بکنه، ولی میخوام اینو بگم یکی از نکاتی که در باب قضا ما از کثیری از روایات میفهمیم این استش که تو باب قضا ما از کثیری از روایات اینو میفهمیم که حضرات خواستن میخوان تو باب قضا دعوا تموم بشه، ولی اگه شما بخوای استیفای حقوق کامل بکنی دعوا هی تموم نمیشه، هی ادامه پیدا میکنه. اینجا حضرت یه حکم میکرد، من الان یادم نیست متاسفانه، حالا جلسه بعد باز شاید مثلا ببینم یه اشاره کوتاهی بکنم. اینجا حضرت یه حکم میکرد دعوا تموم شه، در حدی که دعوا تموم شه. شما اگه میخواستید دوباره بگی که نه تو این مقدار ضامنی، تو هم که این کار کردی ضامنی، تو هم که یه چکو زدی ضامن اون چکه ای، تو هم که فلان کردی فلانی و فلانی، چقدر از این چیزا اینجوری، این دعوای ادامه پیدا میکنه. اینایی که الان دعوا کردن و اینجور با هم دشمنی پیدا کردن، تو دوباره میخوای بگی که این از اون طلب داره، اونم از این یه طلبی داره، اونم از این دوباره هی دعوا ادامه پیدا میکنه. آقا پول ما رو بده، میگه تو پول ما رو بده تا من پول تو بدم. یعنی یکی از چیزایی که توی باب قضا در خود قضا رو آیت کردن ائمه این بوده که دعوا تموم شه، مخاصمه تموم شه. توجه می‌فرمایید؟ یا حالا باز تو باب قصاص مثلا به شما عرض میکنم، باز این حالا البته شاید به این برگرده که ما یه سری از احکام شرعی رو دوباره خوب نشناختیم. آقا در جنگ جمل چند هزار نفر کشته شدن؟ گفتن تا 30,000 نفر، بلکه من تو ذهنم 100,000 نفر هم شاید باشه، ولی 30,000 نفر شدن. گفتن 30,000 نفر در جنگ جمل کشته شدن، درسته یا درست نیست؟ این مسلم تاریخیه. بگو یک نفر، بگو دو نفر، بگو 100 نفر در جنگ جمل کشته شدن، درست؟ حالا اونایی که تو سپاه حضرت امیر بودن میگیم خب حضرت امیر جنگ برحق بود، اونا هیچی. ولی اونایی که تو سپاه عایشه بودن انصافا بینی و بین الله اینایی که مردن گردن کیه؟ گردن عایشه است دیگه، عایشه و طلحه و زبیر. 30,000 نفر مسلمون به خاطر کار این بنده خدا کشته شدن، حالا بنده خدا یا غیر خدا من کاری ندارم به اونش. 30,000 نفر به خاطر این کار کشته شدن، آیا این واجب القصاص نبود؟ چطور حضرت به ایشون قصاص رو چیز نکردن؟ و کم لهم نظیر، که شما میبینید جاهای امیرالمومنین حاکم که بود قصاص مثلا به یه سری افرادی ظاهرا جاری میشد ولی حضرت مثلا زیربار نمیرفتن. یا اینکه مثلا در قضیه کشتن خلیفه سوم یکی از مخالفهای جدی امیرالمومنین بود با کشته شدن خلیفه سوم. رو چه حسابی شما مخالفی؟ یعنی بحث شرعیش چیه واقعا که شما مخالفین؟ روایتی داره که حضرت فرمودش که کسی کشته میشه تا قیام قیامت سر خونه این آدم بین مسلمین اختلافه. خب یعنی اینقدر مهمه که یک والی جور در یک قضیه کشته نشه که تا مثلا اگر یک اختلاف اینجوری بیفته، مثلا ما بگیم که یک کسی کشته بشه والی جور هم هست ولی تا 100 سال بین مسلمین اختلاف میشه مثلا، آیا واقعا مثلا ما یک توجه کردیم مثلا یه همچین احکام شرعی داریم که مثلا اگر یه همچین قضیه پیش اومد مثلا ما بگیم که نه این والی جوره نداره بمونه زنده بمونه؟ حالا من عرضم اینه، یه مثال دیگه من بزنم. ببینید در بحث مسائل زن و شوهری الان یه سری رویکردایی دارن، هی میان میگن که بله فلان مسئله مثلا به خانوم ها فلان حق داده بشه، قانون بشه، فلان حق خانوم ها قانون بشه، مثلا زن حق طلاق داشته باشه، نمیدونم فلان باشه، بیسار باشه، یه سری چیزایی هی میان اینا رو میگن. یا مثلا تو مسائل مالی یا تو چیزه الان خیلی شبهات میکنن در احکام خانواده اسلام. حالا من به این شبهات روشن فکر اصلا کار ندارم که اینا اصلا احکام خانواده رو به طور کل نفهمیدن. خب من میخوام بیام سر خود فقهای خودمون. شما ببینید در بحث خروج زن از منزل فتوای فقها رو ببینید. امام فرمودن مطلقا اگر زن بخواد از امام خمینی فرمودن مطلقا زن بخواد از منزل خارج بشه، اینی که من دیدم، حالا باز دوباره یه استفتایی بیارن اون استفتا البته بعد چیز بشه، ولی امام فرمودن اذن لازمه. فقهای دیگه همه اومدن اینجا تبصره زدن، اگه کار واجب باشه، اگه نمیدونم فلان باشه، اگه بیسار باشه. حالا تو روایت ما هیچ چیزی نداره، توی رساله عملی امام هم هیچی نداره، شون به طور مطلق فهمدن که زن میخواد این کار بکنه بعد اذن بگیره. توجه میفرمایید؟ ولی فقهای دیگه شروط زیاد، بعضی مثلا گفتن در صورتی که کار واجب داشته باشه میتونه، در صورتی که کار ضروری داشته باشه میتونه، در صورتی که فلان داشته باشه میتونه. توجه میکنید؟ مثلا اومدن یه سری چیزای استثنا کردن. من میخوام بگم که ببینید ما اینجا اصلا توجه نداریم به اینکه بابا این جور چیزا زمان خود رسول الله هم بود. شما ببینید روایاتی داره که زنی اومد به حالا رسول الله امیرالمومنین کیه، گفت من پدرم مرده میخوام از خونه خارج شم، شوهرم اجازه نمیده، چیکار کنم؟ ببینید ما اصلا نشناختیم که بابا اینجا شارع خواسته مدیریت رو دست مرد بده، اگه بخواد استثناء بزنه دیگه مدیریت از دست مرد در میره. برای کار ضروری زن میتونه، برای کار واجب زن میتونه، برای کار این دیگه اصلا مدیریت از دست مرد در میره. هر زنی میگه من کار ضروری دارم، هر زنی میگه من کار واجب دارم، من نذر کردم نمازمو به جماعت بخونم، مثلا امروز من نذر کردم نمازمو به جماعت بخونم، میخوام برم مسجد، این هفته نذر کردم نمازمو به جماعت بخونم، میخوام برم، این هفته نذر کردم برم امام رضا، میخوام برم. نذر دیگه واجبه دیگه. اسلام من اینجوری میفهمم خواسته مدیریت دست مرد باشه. بعد فقهای ما اومدن اینجوری شرط زدن غیر از امام که واقعا خیلی نکته فقاهت بالای ایشون نشون میده، اومدن آقا این دیگه هی شرط زدن، این اصلا مدیریت دست مرد میره بیرون. غیر از اینکه شما هر قانونی بذاری بعد یه استثنایی بذاری، ما داریم میبینیم تو همین جمهوری اسلامی قانون میزنن که قاچاقچی های مواد مخدر بعد اعدام شن الا اونایی که به خاطر اعتیادشون دارن قاچاق میکنن. بعد شما این که من میگم همه نوشتن، بید ببینید خیلی از این قاچاقچی ها اومدن یه مقداری مواد مخدر کم مصرف کردن که هر موقع گرفتنشون بگن ما معتادیم به خاطر اعتیاد خودمون داریم قاچاق میکنیم، همه خودشون از ذیل حکم خارج کردن. اصلا قانونگذاری ما نشناختیم، خود قانون گذاری، نحوه قانون گذاری، نحوه ابلاغ قانون، نحوه اجرای قانون. عرض کنم یکیش تو همین باب قضا، یکیش تو همین باب زن و شوهر. حالا اون روشن فکر را مرز اخلاق و قانون رو نمیفهمن. اونجا فقهای ما اشکالی ندارن که بعضی از چیزا بعد اخلاقی هنشه و اینجوری نیستش که الان اشکال روشن فکر ما اینه که همه چی رو دارن قانونی میکنن. و این اشکال حتی در غرب هست. میدونید ما الان در غرب اگر زنی داد، اگر مردی داد بزنه سر زنش، زن میتونه زنگ بزنه پلیس بیاد مردش رو ببره زندان. خیلی از مسائل اخلاقی رو در غرب قانون کردن و من مطمئنم یکی از چیزایی که باعث رو آوردن به اسلام میشه همینه. یعنی ما فقط بیان بگیم که با اسلام ببینید این قانون ها رو گذاشته، بقیه جا با اخلاق، خیلی از جا با اخلاق حل بشه. مرز بین قانون و اخلاق تو اسلام، توی فقه ما خیلی رعایت شده، تو غرب اصلا رعایت نمیشه. این روشن فکرام دارن به هم میریزن. یه آقای افتخار کرده که من 15 تا شرطی که توی عقدنامه‌ای که الان آقایون معمولا دارن، من 15 تا شرطو من گذاشتم. الان حرفه فقهی بی سر و ته میزنه، خوشم آیت الله میدونه، افتخار که من گذاشتم. برید ببینید چقدر از دعواهای خانواده سر همین شروطیه که این آقا گذاشته. مهریه اندل استطاعه نیست، اندل مطالبه. ببینید چقدر دعوا درست کرده، چقدر زندانی درست کرده. نفهمیه یه آدم که روشن فکری بی خود میکنن جامعه باید تحمل بکنه. تو هم باید جوابشو قیامت بدی. یعنی شعاره شعور نداشت اینو بخواد قانون بکنه، شما باشی اینا رو قانون کردی. حالا بعضی ها حد برای قانون تعیین کرده، مثلا اگه شوهر 5 سال سر و کلش پیدا نشد زن میتونه طلاق غیابی بگیره. حالا ایناش باز بگیریم چطور، ولی بعضی هاش اومده قانون کرده و ما هم اومدیم قانون کردیم و ببینیم چقدر مشکلات درست شده. مهریه اندل مطالبه، ببینیم چقدر مشکلات داره درست میشه. همه هر کسی میخواد عقد بکنه الان حزب الله، یا یکی از چیزایی که من نمیخواستم امضا کنم همین بود. این چیز غلطیه، مهریه اندل مطالبه. او شعاره گذاشته اندل استطاعه، برای چی شما میذارید اندل مطالبه؟ این همه داد پرونده توی دادگاه است، شما باید جواب بدید روز قیامت. برای چی اینا شروط قانونی کردی؟ شعورت نمیرسه فرق اخلاق و قانون، مرز اخلاق و قانون چیه؟ دستکاری میکنیم علیکی توی اسلام. اسلام خودش میدونه این چیزا رو و عظمت امام خمینی واقعا در اینجا هاست. مرز بین اخلاق و قانون، مرزهای حکمای شرعی مختلف، تمام اینا امام رعایت کرده. خیلی جالبه واقعا. ولی یه سری روشن فکری به خاطر همینه که امام فرمودن من فقه جواهری رو قبول دارم. هی روشن فکری های بی خود، روشن فکری های بی خود، هی تعدی از نصوص، هی اضافه کردن، هی قانون از قانون پشت قانون اضافه کردن، اینا خب کار غلطیه. بعدم افتخار میکنن که ما مثلا من این 15 تا 17 تا شرطو من گذاشتم. خب خیلی کار غلطی کردی شما، خیلی کار غلطی کردی. تبعات شما داریم میبینیم توی جامعه دیگه. حالا بعضی از جاش مربوط به مجلس میشه که ما اگر واقعا سبک‌های قانونگذاری رو از سیره اهل بیت، از روایات اهل بیت در آورده بودیم، تو قانونگذاریمون انقدر مشکل نداشتیم. یکی از نکاتی که ما تو قانونگذاری‌ها مشکل داریم همینه، قانون می‌ذاریم با تفسیره، همه خوبشون می‌بینن تو تفسیره. رسول الله این کارو نمی‌کرد. رسول الله وقتی شراب رو حرام اعلام کرد، روایاتش هست، اجازه نداد حتی شرابو سرکه کنن، اجازه نداد شرابو به کافر بفروشن، گفت بشر بریزید بره. نمیخوام بگم فقه ما راه نمیده، ولی میخوام بگم که ببینید این فهم رو هنوز ما نداریم که یه قانونی رو وقتی میخوام یک منکری رو ریشه کن بکنیم از جامعه، نباید تبصره بذاریم. وقتی میخوای مواد مخدر رو ریشه کن بکنی از جامعه، اولا باید عاقلانه بذاری، 3 گرم و 2 گرم و 4 تا معتاد رو نباید با قاچاقچی درجه 1 یکی کرد. به اینا میدونید قانون ما این بود، 5 گرم مثل که اعدام بود. خب غیر عاقلانه است که شما این همه آدمو بعد قانون جوری بشه قاچاقچی از معتاد حسابش جدا بشه. پخش کننده توی محله با پخش کننده توی شهر با پخش کننده تو کل کشور از هم جدا باشه. اگه کسی پخش کننده تو کل کشوره،
اینا هم تفسیر میشه.
خب باشه، اینا واقعا ما داریم میبینیم که شارع اینا رو لحاظ کرده، اینا هست، ما عقلانی کار نمی کنیم. پخش مواد مخدر لیوه لکن هر سوان نست جز بالاترین محرماته. پخش مواد مخدر حرام کبیره است. شما ببینید برای یه شراب چجور حرف دادن، چجور سخت گرفتن. چیزایی که ما برای شراب داریم اگه میمانیم برای مواد مخدر پیاده میکردیم، مواد مخدر میشکن شده بود. اینا رو ما نمیدونیم، قانونگذاری ما نمیدونیم. لذا حالا من عرضم اینه، این که ما بیم نسبت به حکم شرعی بچینیم بسیار ما رو به واقعیت نزدیک میکنه و این ابتکاریشون بسیار ابتکار خوبی، اصل ابتکار رو من فقط گفتم فعلا. حالا نکات دیگه ای که باز توی ابتکار ایشون هست باز من عرض میکنم، ولی این ابتکار بسیار ابتکار مهمیه. ما بعد اصولمون رو طبق واقعا حکم شرعی و احکام شرعی بچینیم. حالا اگر بخوام یک توصیه‌ای در اصول بدم، البته و صد البته توصیه درستی باشه، وقتی سنخ احکام شرعی رو ما شناسایی کردیم، دیدیم یه سری احکام مثل امر نهی از منکر، جهاد، اینا شروطهای داره که ما هنوز لحاظ نکردیم، نکاتی داره که ما لحاظ نکردیم، حتی مکلف مثلا این بحثا حالا بعد بیاد توی اصول یه مقدار بحث بشه، ما مثلا بعد کسی که میخواد قانون رو انجام بده، ما بیشتر رو کسی که قانون رو انجام بده ما مثلا تا حالا بحث داشتیم، یا بعضی از کسایی که مجری یا مبلغ قانون هستن مثل ما ببینیم بیشتر رو شروط مکلف که تنها میخواد قانون رو انجام بده تا حالا بحث کردیم، و یه مقام شروط فقیه که یه کسی است که ابلاغ قانون و بعضی ها قانون گذاری و اینا دستش، ما رو این دوتا تا حالا بحث کردیم، رو خیلی از چیزهای دیگه که مرتبط به احکام ما بحث نکردیم. شروط احکام یکی از چیزایی که من عرض کردم، شروط احکام، شروط هم رفتن از این شروط متفاوته، اصلا این سنخ حکم شرعی متفاوته، و حالا نکات دیگه این جلسه. خب اینا به ذهنم میرسید خدمت رو عرض کردیم و صلی الله علی محمد و آله.